عاهد افزایش نفوذ روسیه در بین طالبان بوده است و احتمال دارد که روسیه آنها را تمویل نیز کرده باشد. کارشناسان در این مورد چه میگویند؟
مسکو مستقیما با طالبان به تماس است. اینا میخواهند که نه تنها بالای حکومت افغانستان بلکه بالای متحدین حکومت افغانستان به شمول آمریکا و کشورهای ناتو فشار وارد کنند.
حکومت افغانستان میگوید در نشست آینده در مسکو از طالبان دعوت نخواهد شد.
هیچ نوع دعوت طالبان صورت نمیگیره، بلکه این مجالس یا این مجلس باشد بین دولت ها.
در نیمه دوم برنامه یک قریه و هزار صدا هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع آگاه شوید. کماندان ناتو در اروپا میگوید او در این اواخر شاهد افزایش نفوذ روسیه در بین شورشیان طالب در افغانستان بوده است و امکان دارد که آنها از سوی مسکو اکمال نیز شده باشند. این در حال است که مسکو در ماه آینده میزبان یک گردهمایی درباره افغانستان خواهد بود، ولی اشتراک نمایندگان آمریکا در این نشست تا هنوز روشن نیست. تفصیل بیشتر را در گزارش از سلطان محمد سرور میشنوید.
جنرال آمریکایی کورتیس کاپاروتی، قماندان ناتو در اروپا، به مجلس سنای آمریکا دیروز گفت که او در این اواخر شاهد افزایش نفوذ روسیه میان طالبان بوده است. رابط میان مسکو و طالبان افزایش یافته و شاید روسیه آنها را اکمال نیز کرده باشد. او با کمیته خدمات نظامی مجلس سنا روی اهمیت پیروزی در جنگ افغانستان تاکید کرده گفت که در 16 سال گذشته بیش از 1800 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند و ناتو و آمریکا باید در این جنگ پیروز شوند. پیش از این مقامات افغان و قماندان نیروهای ناتو در افغانستان از چگونگی روابط مسکو و طالبان انتقاد کرده بودند. مقامات افغان گفته بودند که طالبان از طریق سرحدات تاجیکستان از سوی روسیه اکمال می‌شوند. عبدالودود پیمان، یکی از نمایندگان قندوز در ولسی جرگه، به نقل قول از باشندگان محل به رادیو آزادی گفته بود که مخالفین مسلح از سرحد تاجیکستان با واسطه کشتی اسلحه را از دریای آمو به سرحد افغانستان انتقال داده و بعداً آن را به ولسوالی‌های دشت ارچی و درقد می‌برند. محمد عمر صافی، والی سابق قندوز، نیز گفته بود که روسیه از طریق سرحدات تاجیکستان طالبان را تجهیز می‌کند. اما مسکو هرچند تماس خود با طالبان را تایید می کند، ولی اتهامات تجهیز و اکمال آنها را رد می کند. اعلامیه اخیر وزارت خارجه روسیه گفت که هدف از ارتباط با طالبان تأمین امنیت اتباع این کشور در افغانستان و تشویق طالبان بر روند صلح به رهبری دولت کابل می باشد. اما شفیق همدم، کارشناس امور سیاسی و مشاور سابق ناتو در افغانستان، میگوید که مسکو روابط وسیع‌تر و متنوع با طالبان داشته است.
با طالبان چند نوع روابط ایجاد کردن؟ اول روابط سیاسی، دوم روابط مالی اقتصادی که به اونا پول کمک میکنن، همکاری میکنن. سوم روابط تجهیزات نظامی که به طالبان اینا تجهیزات نظامی میدن. و چهارم بدتر از کل که معلومات استخباراتی.
ولی حکومت افغانستان هفته گذشته گفت در سفر اخیری که محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، به روسیه داشت، نگرانی کابل از روابط مسکو با طالبان رفع شد و در این مورد وضاحت به میان آمد. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی، بر رادیو آزادی گفت که مقامات روسی در دیدار با محمد حنیف اتمر تاکید کردند که طالبان مسلح باید اعمال تروریستی را ترک کرده و با احترام به قانون اساسی افغانستان وارد گفتگوی صلح شوند. در این حال قرار است مسکو در ماه آینده اپریل میزبان یک گردهمایی بین المللی درباره افغانستان باشد. در این نشست به شمول افغانستان، روسیه، چین، پاکستان و کشورهای آسیای میانه 12 کشور اشتراک می کنند. مقامات روسی گفتند که مقامات آمریکایی نیز چون شریکان استراتژیک افغانستان به این گردهمایی دعوت شدند، ولی هنوز مشخص نیست که آنها اشتراک می کنند یا نه. طالبان به آژانس خبررسانی رویترز گفتند که از سال 2007 روابط و تماس‌های قابل ملاحظه با روسیه داشتند و این روابط به حمایت معنوی و سیاسی محدود می باشد.
این در حال است که مسکو در ماه آینده میزبان یک گردهمایی درباره افغانستان خواهد بود، ولی طوری که شنیدید اشتراک نمایندگان آمریکا در این نشست تا هنوز روشن نشده است. سلطان محمد سرور در آغاز صحبت با شفیق همدم، کارشناس امور سیاسی و مشاور سابق ناتو در افغانستان، پرسیده است چه باعث آن شده است تا مسکو موقف خود را تغییر دهد و به حمایت از طالبان بپردازد.
بدبختانه که مسکو دمی دو سال اخیر مستقیما با طالبان به تماس است و بیشتر اینا میخواین که توسط چنین تعاملات و تماسها با طالبان نه تنها بالای حکومت افغانستان بلکه بالای متحدین حکومت افغانستان به شمول امریکا و کشورهای از ناتو فشار وارد کنند و یکی از راهبردهای به اصطلاح سیاسی استراتژی شیطانی آقای پوتین است که نه تنها در افغانستان بلکه در اروپا، در اوکراین، در خاورمیانه به شمول سوریه و کشورهای دیگه همین بازی شیطانی را این آغاز کردن. بدبختانه در افغانستان قربانی چنین بازی ها فقط مردم مظلوم و بیگناه افغان هستند.
دکتر صاحب، قرار گرفتن روسیه در کنار طالبان به نفع صلح در افغانستان است یا به ضرر آن؟ چون مسکو گفته که ما همراه طالبان رابطه داریم به خاطر اینکه اونا را تشویق کنیم به پروسه صلح، اما ما می‌بینیم که مسکو هم به دولت افغانستان اسلحه داده و حال ادعا میشه که طالبان را هم اکمال کردن.
با تاسف که ادعاهای روسیه صدق نمیکنه، به خاطر اینکه روسیه خواهان یک صلح و راه حل و فصل دائمی در افغانستان نیست. برخلاف، اینا میخواین که بر منازعات افغانستان افزایش داده و باعث تشنج و نامی در افغانستان و منطقه شود. دلایلش رو براتون میگم که اینا با طالبان چند نوع رابط ایجاد کردن. اول رابط سیاسی، دوم رابط مالی اقتصادی که به اونا پول کمک میکنن، همکاری میکنن. سوم رابط تجهیزات نظامی که به طالبان اینا تجهیزات نظامی میتن. و چهارم بدتر از کل که معلومات استخباراتی. در چهار سال روسیه به طور فعالانه حامی طالبان است، اما شما حملات اخیر در افغانستان می‌بینید که بسیار متفاوت است. مثلا اگر حمله بر پارلمان افغانستان، حمله بر یکی از ارگان‌های بزرگ امنیت ملی افغانستان و حتی حمله قندوز و اخیر حمله 400 بستر ببینیم، با وجودی که تصدیق شده نمی‌تونه که در این عرصه روسیه سهیم بوده، اما معلومات‌های استخباراتی، حمایت و همچنان اخیرا که ما شما می‌بینیم که طالبا از تیاره های بی سرنشین در حملات خود به خاطر فلم برداری و به خاطر براندازی عملیات خود استفاده میکنند. این چیزی است که در گذشته سابقه نداشت. تکنولوژی اصلی استخباراتی و تجهیزات نظامی بالخصوص سلاح های زمین به هوا و ثقیله که فعلا طالبا استفاده میکنند بیشترین ابزار است که در روسیه ساخته میشه. پس گفتم میتونیم که روسیه در اصلی حمایت طالبا و در اصلی بدبختانه تلفات مردم افغانستان یک سهم بسیار مستقیم داره، نه در حل پس منازع افغانستان.
مصاحبه سلطان محمد سرور را با شفیق همدم، کارشناس امور سیاسی و مشاور سابق ناتو در افغانستان، در مورد اظهارات اخیر قمندان ناتو در اروپا از رادیو آزادی شنیدید. حکومت افغانستان در این رابطه میگوید که در نشست آینده در مسکو از طالبان دعوت صورت نمیگیرد. محمد انیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این نشست بین دولت هاست. این در حال است که آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش داده است که مقامات پاکستانی تلاش دارند طالبان را به اشتراک در نشست مسکو تشویق کنند. جزئیات بیشتر را نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد این که طالبان از سوی پاکستان تشویق به اشتراک در نشست مسکو می‌شوند، مقامات افغان می‌گویند که این نشست در سطح دولت هاست و طالبان در آن دعوت نمی‌شوند. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که روسیه و افغانستان در این نشست در حضور داشت برخی کشورهای دیگر موضوع صلح و مبارزه با تروریسم را مورد بحث قرار می‌دهند.
در مورد مجلس آیندی که در ماه اپریل صورت میگیره به ابتکار روسیه و به او 12 کشور دعوت شده، هیچ نوع دعوت طالبان صورت نمیگیره، بلکه این مجالس یا این مجلس مهم بین دولت هاست و دولت ها روی درست این شرایط را که موقف مشترک روسیه و افغانستان روی موضوع صلح بحث میپردازند.
این در حال است که اسوسییتد پرس به تازگی از قول شماری از طالبان گزارش داده است که مقامات پاکستانی در نشست تلاش کردند تا طالبان را برای اشتراک در نشست مسکو تشویق کنند. به نقل از این منبع اسلام آباد زیر فشار جهانی قرار دارد تا طالبان را که در آن کشور مراکز دارند به صلح وادار کند. اسوشیتد پرس همچنان به نقل از دو مقام طالب که نخواستند نامشان افشا گردد گفته است که اگر در نشست مسکو اشتراک کنند خواستهای خود را مطرح خواهند کرد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی همچو گزارش ها را نادرست خواند و آن را رد کرد. مقامات افغان گفتند که نشست مسکو در مورد صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم در نیمه ماه آینده میلادی برگزار می‌گردد. در این نشست به شمول افغانستان، روسیه، چین، پاکستان و کشورهای آسیای میانه 12 کشور اشتراک می‌کنند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید تا سال 2040 میلادی از هر 4 طفل در جهان یک تن با کمبود آب آشامیدنی روبرو خواهند بود. در گزارش تازه اداره یونیسف که به تاریخ 22 مارچ نشر شد، خشکسالی، ارتقای درجه حرارت هوا، سیلاب‌ها، افزایش نفوس و روند شهری شدن دلایل اساسی کمبود آب آشامیدنی خوانده شده است. یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای که به تاریخ 22 مارچ نشر شد میگوید تا سال 2040 میلادی از هر 4 طفل در جهان یک تن با کمبود آب آشامیدنی روبرو خواهند بود. بر اساس این گزارش تا سال 2040 میلادی احتمال دارد حدود 600 میلیون طفل در مناطق زندگی کنند که دارای منابع آبی محدودند. کمبود آب آشامیدنی باعث بیماری‌های مرگبار مانند کولرا و اسهالات خواهد شد. اداره یونیسف میگوید در حال حاضر حدود 500 میلیون کودک در کشورهای زندگی میکنند که با کمبود آب آشامیدنی روبرو اند. بر اساس این گزارش اگر برای پاک نگه داشتن آب آشامیدنی گامهای گسترده برداشته نشود، اطفال بیشتر در سطح جهان به استفاده از آبهای ناپاک و غیر صحی مجبور خواهند شد. آنتونی لک، رئیس اجراییوی یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید میلیون ها کودک در سطح جهان از دسترسی به آب پاک آشامیدنی محرومند. این مسئله نه تنها کودکان را با تهدیدهای صحی مواجه ساخته است، بلکه یک خطر جدی برای حیات آنها شمرده می شود. سیسیلیا شارپ، کارشناس مسائل آب در اداره یونیسف میگوید در آینده تغییر اقلیم جهان در کمبود آب آشامیدنی یک عنصر تاثیرگذار خواهد بود. در گزارش اخیر اداره یونیسف، خشکسالی، ارتقای درجه حرارت، سیلاب‌ها، افزایش نفوس و روند شهری شدن دلایل اساسی کمبود آب آشامیدنی خوانده شده است. در این گزارش همچنان گفته شده است که خانم‌ها و دختران روزانه حدود 200 میلیون ساعت را برای آوردن و جمع‌آوری آب مصرف می‌کنند. اداره یونیسف تخمین می‌کند که ارتقای سطح آب ابهار باعث سیلاب‌های خواهد شد که با پخش آب‌های ناپاک مشکلات صحی را به وجود می‌آورند. در گزارش اخیر اداره یونیسف به خاطر جلوگیری از کمبود آب پاک آشامیدنی پیشنهادهایی نیز شده است. اداره یونیسف میگوید حکومت‌ها، شرکت‌ها، فابریکه‌ها و جوامع باید در برابر سیلاب‌ها، خشکسالی‌ها، روند شهری شدن و تغییر اقلیم برنامه‌هایی را طرح کنند که مسئولیت آب‌های پاک آشامیدنی را تضمین می‌کند. ادارات حکومتی و غیر حکومتی هم باید با تمام قدرتشان آب را حفاظت نموده در مصرف آن صرفه‌جویی کنند و در صورت امکان آب‌های استفاده شده را دوباره تجدید نموده مصرف کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در نیمه دوم این برنامه دراما یک قریه و هزار صدا آماده نشر است. کارن را همکارم آرزو قیاسی میزبانی میکند. برنامه امروز باز هم اختصاص دارد به دیدگاه ها و نظریات شما شنونده های عزیز. شما می توانید نظریاتتان را از طریق تلفن پیامگیر این رادیو به شماره 079-606-1061 به ما بفرستید. برای بهترین نظریه شما تیم درامه این رادیو توفیرانیز در نظر گرفته است. پلیس لندن مهاجم مظنون حمله اخیر در پایتخت بریتانیا را به نام خالد مسعود معرفی کرد. او 52 سال دارد و متولد بریتانیا است. در اعلامیه پلیس لندن گفته می شود که نام برده به چندین نام مستعار دیگر نیز شناخته می شود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
پلیس لندن گفت مهاجم حمله تروریستی روز گذشته در این شهر خالد مسعود نام دارد، 52 سال داشت و در بریتانیا به دنیا آمده بود. پلیس گفت نام برده که در این اواخر در ناحیه وست میدلندز لندن زندگی می کرد، سوابق وی در این اواخر زیر کدام بررسی نبود و معلومات هم موجود نداشت که او شاید نیت کدام حمله تروریستی داشته باشد. ترزا می، صدر اعظم بریتانیا، به پارلمان این کشور گفت پلیس چند سال پیش با گمان فعالیت‌های افراطی از این فرد بازجویی کرده بود و چنین انتباه حاصل شده بود که او زیر تبلیغات گروه‌های دهشت افغان قرار گرفته است. پلیس میگوید که آنها در حال حاضر این موضوع را بررسی می‌کنند که آیا خالد مسعود واقعاً از گروه‌های افراطی الهام گرفته بود یا نه. مسئولان امنیتی بریتانیا میگویند که نامبرده قبلاً به کدام عمل تروریستی متهم نشده بود، ولی در چندین قضیه دیگر محکوم شده بود. او در سال 1983 در یک قضیه جنایی و در سال 2003 به خاطر داشتن یک کارت با خود محکوم شده بود. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در نشست خبری دیروز در نیویورک این حمله در لندن را حمله بر همه جهان عنوان کرد. شاید شما اطلاع داشته باشید که امروز در لندن اتباع 11 کشور قربانیان این حمله اند و این نشان می دهد که این حمله در لندن حمله بر جهان است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را ادعا کرده، گفت که این حمله توسط یکی از سربازان این گروه انجام شده است. وبسایت اعماق مربوط به گروه دولت اسلامی گفت که این حمله انتقام از کشورهایی است که در ائتلاف بین‌المللی ضد این گروه شاملند. مسئولان میگویند هرچند گمان می‌رود که خالد مسعود این حمله را به طور انفرادی انجام داده باشد، ولی دست داشتن افراد دیگر در آن بعید نیست. در عملیات روز پنجشنبه پلیس 8 نفر در سرتاسر بریتانیا دستگیر شدند. گزارش بی بی سی گفت که موتری که در این حمله مورد استفاده قرار گرفت هفته گذشته از یک شرکت موترها کرایه گرفته شده بود. پلیس لندن میگوید در این حمله که در نزدیکی پارلمان صورت گرفت 5 نفر به شمول مهاجم کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم ستار فروغ مرور کرده است.
برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی روی گزارش ها در خصوص سقوط ولسوالی سنگین ولایت هلمند تمرکز کردند. طالبان به روز پنجشنبه ادعا کردند که این ولسوالی را تصرف کردند، اما حکومت افغانستان میگوید ولسوالی سنگین به طور کامل از کنترل حکومت خارج نشده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت صرف بعضی از عساکر اردوی ملی بر مبنای پلان این وزارت به منطقه شکرشیله ولسوالی سنگین انتقال شدند. اما شماری از اعضای شورای ولایتی هلمند میگویند ولسوالی سنگین به دست طالبان افتاده است. روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش به اظهارات زد و نقیز مقامهای محلی و مرکزی در مورد سقوط ولسوالی سنگین اشاره کرده است. این روزنامه می نویسد ائتلاف بین‌المللی پیش از آن که در سال 2013 مسئولیت تأمین امنیت ولسوالی سنگین را به نیروهای افغان واگذار کند، سربازان بریتانیایی و آمریکایی در این ولسوالی در مقایسه به حدود 400 ولسوالی دیگر افغانستان تلفات زیادی را متقبل شدند. به نوشته روزنامه، از آن زمان به بعد صدها تن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در تلاش برای تأمین امنیت ولسوالی سنگین کشته شدند. نیویورک تایمز می نویسد تلاش‌ها و بمباری نیروهای خاص آمریکا به هدف جلوگیری از سقوط این ولسوالی ظاهراً جلو سقوط آن را نگرفته است. و نشریه نشنال انترست با توجه به حملات فزاینده تروریستی در افغانستان یک مقاله طولانی بارنت روبین پژوهشگر معروف در امور افغانستان و منطقه را نشر کرده است. در این مقاله به تقاضاهای جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و سناتوران آمریکایی در زمینه اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان اشاره شده است. بارنت روبین میگوید مفهوم صلاحیت‌های اضافی و نیروهای اضافی این خواهد بود که نیروهای آمریکایی بار دیگر در جنگ با طالبان به طور مستقیم دخیل شوند و این کار زندگی مردم عام را دیگر هم با تهدید روبرو خواهد کرد. به گفته نویسنده مقاله، ارسال عساکر اضافی به افغانستان وضعیت آشفته این کشور را اندک تغییر خواهد داد، اما سبب طولانی شدن جنگ خواهد شد. آقای روبین با اشاره به پالیسی فعلی آمریکا در منطقه میگوید به اساس این پالیسی کار برای تغییر وضعیت ژئوپلیتیک در مناطق میان افغانستان و پاکستان که زمینه را برای تروریسم بین المللی فراهم کرده انجام نمی شود. به گفته وی صرف از طریق سیاسی می شود که به وضعیت موجود رای حل دریافت کرد. بارنت روبین در این مقاله می افزاید دهشت افغانی به خاطر موجودیت دهشت افغانان نیست و نه هم این پدیده با کشتن دهشت افغان از بین می رود. در مقاله گفته شده است که طالبان در نتیجه فشار جنگ سرد و در اثر رقابت‌های منطقوی که باعث سقوط دولت افغانستان برای چند دهه شد به وجود آمدند. بارنت روبین در این مقاله می نویسد شبکه القاعده تولید عرب ها است که پس از همکاری با مجاهدین افغان در برابر شوروی در نتیجه نبود دولت در منطقه رشد کرد. وی می گوید داعش که نتیجه تهاجم آمریکا در عراق است، از شرایط مشابه در مناطق میان افغانستان و پاکستان برای تقویت خود استفاده می کند.